بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره پنجمین شرط از شرایط صحت شرط بود. گفتیم شرط باید که خلاف مقتضای عقد نباشد. مقصود از عقد مطلق نیست، بلکه مطلق عقد محل بحثه. اگر که عقد مطلق را بخوایم بحث کنیم، هیچ وقت شرط خلاف مقتضای عقد نخواهد بود، به خاطر اینکه عقد مطلق معنیش اینه که یعنی عقد مقید به قید اطلاق. عقد مقید به قید اطلاق چه اقتضایی داره؟ خب این جور عقدی هیچ شرطی خلافش نیست، هر شرطی بیاریم صحیحه، به خاطر اینکه عقد در صورت اون اقتضا او داره که مطلق باشه. وقتی که شرط آوردیم دیگه عقد مطلق نیست و اون اقتضا او نخواهد داشت. بنابراین بحث درباره مطلق عقده، یعنی مثلا بیع یا نکاح یا اجاره وقتی مطلق باشه، مطلق باشه به این معنا که یعنی آثاری که در مطلق عقد است، مطلق بیع، چه این که این بیع با شرط باشد یا بیع با شرط نباشد، چه اقتضایی داره، اینه که محل بحثه. خانه اگر که خواهیم دیگه به شرط لا، یعنی به شرط لای از شرط، بس اگر شرط اومد دیگه غیر از اون نه دیگه. عقدی که هنوز شرط ندارد و باید شرط نداشته باشه چه اقتضایی داره؟ خب عقدی که شرط داره اصلا غیر از اینه، عقدی که شرط داره غیر از اینه، ولی زو تنافی نیست. خب عرض کردم که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که مهم اینه که مصادیق این بحث رو تشخیص بدیم. حالا لا به شرط مقسمی که فعلا محل بحث ماست، بحثمون درباره لا به شرط قسمی و به شرط لاست. اون رو که میگوییم که عقد مطلق یعنی عقد به شرط شی، عقد به شرط عدم شرط. خب شیخ انصاری فرموده که تشخیص مصادیق و موارد این حکم مشکله. خود شیخ شاید یه 10 مورد رو مثال میزنه به عنوان موارد شبهه. میفرماید که گاهی 1 مورد توی یک عقد صحیحه، تو عقد دیگر صحیح نیست. یا یک شرط در یه عقد صحیحه، همون شرط در عقد دیگه صحیح نیست، بلکه حتی یک شرط توی یک عقد گاهی صحیحه گاهی باطله. یه شرط توی یه عقد، شیخ این مثال رو ذکر فرموده که اگر کسی چیزی رو فروخت و با مشتری شرط کرد که یه وقت این را نفروشی، اینجا میگیم شرط باطله. اگر کسی چیزی رو فروخت و با مشتری، مثلا کنیزی رو فروخت، با مشتری شرط کرد که این را وقف کن، یا اینکه شرط کرد که این کنیز را آزاد کن، وقتی میگه اینو وقفش کن یعنی دیگه حق فروش نداری دیگه، منش اینه، یا میگه این را آزادش کن یعنی اینکه دیگه حق فروش نداری. این دوتا رو گفتن صحیحه، اونو گفتن باطله. کسی کنیزی را بفروشد به شرط اینکه مشتری حق فروش نداشته باشه باطله، کنیزی را بفروشد به شرط اینکه مشتری آزاد کنه کنیز را یعنی حق فروش نداره، این صحیحه. یا مثلا کنیز را بفروشد به شرط اینکه وقفش کنه، اینو میگن صحیحه. خود چیزی که وقف کنی دیگه حق فروش نداره. یعنی یک شرط توی یک معامله، یه جا گفتن صحیح یه جا گفتن باطل. بعد شیخ هم میفرماید نگویید که حالا عتق مبنی بر غلبه است. شعار بنایش بر این بوده که برده ها آزاد بشند، چون اینا تو عتق میشه گفت اما تو وقف نمیشه گفت، با این که وقف و عتق مثل همه. باز مرحوم شیخ یه مثال دیگری میزنه، میفرماید که مثلا در باب شرکت، اگر که کسی با دیگری شریک شد به شرط اینکه مثلا در سود شریک باشه در زیان شریک نباشه، اکثر فقها ها فرمودند جایز نیست. کسی مثل علامه حلی فرموده صحیح هست. فرمودند مثلا الان یک شرط توی یک عقد، یه عده گفتن صحیحه یه عده گفتن باطله. اونهایی که میگن اینجور شرطی باطله میگن که شرط عدم زیان، اینجور شرطی باطله میگن که شرط عدم زیان، عدم خسارت در باب شرکت خلاف مقتضای خود شرکته. شرکت معنیش اینه که دو نفر هم در سود هم در زیان در هر دو شریک باشند. اگر یکی فقط سود ببره ضرر نبره، این خلاف مقتضای شرکته. ربا نیست؟ نه 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 ربا نمیشه. خب از اینجور مثال ها مرحوم شیخ خیلی زده. بعدم میفرماید مشکل آدم تشخیص بده که کجا شرط خلاف مقتضای عقد هست یا نیست. حالا این عرض میکنم بله، حالا مثلا همین باب شرکت حالا توضیح بدم ببینید فرمایش شیخ درسته یا نه. در باب شرکت اولا باید فرق بگذاریم بین شرکت و تشریک. شرکت اینه که یک مالی بین دو نفر است قهرن، مثلا مالی از یک پدر به دو تا فرزند ارث رسیده، این الان این دو تا فرزند شریکن در این مال، اینو میگیم شرکت، یعنی قهرن اینا مالشون الان مخلوطه، خودشون قاطی نکردن، مخلوط هست. اینجوری که ارث، یا مثلا یه مالی به دو نفر هدیه شد، یا مثلا امتزاج قهری پیش اومد، یه حلب روغن مال زید بود، یکی مال عمر، این حلب روغنا رو روی هم گذاشته بود، یکی تهش سوراخ بود، روغنای اون بالا این رفت تو این پایینی، قاطی شد مال اون با مال این، قهرن. اینا رو میگن شرکت. این که شیخ میفرماید که در باب شرکت، اولا باید بگیم در باب تشریک نه باب شرکت، چون بحث همین شرکتی در سر، مثلا به یکی پول میده بعد میگه من با شما شریک، فلان کارو انجام بدید سود ببریم یا زیان، امثال این حرفا. این پس عنوانش اینه که باید بگوییم باب تشریک. و بعدم وقت تو باب تشریک اصلا تقسیم هم اصلا خودش یک معامله جدیده یا نه، وقتی دو نفر شریکن میخوان مالشون از هم جدا کنند، خود این جدا کردن مال رو بگیم یه نوع معامله است، یه نوع خرید و فروشه، یا اینکه نه تقسیم کردن مال خودش معامله نیست. درستش اینه که بگیم هر وقت میخوان مال رو از هم جدا کنند، این خودش یه نوع خرید و فروشه، یه نوع معامله است، داد و ستده. خب پس اولا این باب تشریک نه باب شرکت. بعد اشکال داریم توی تحریر الوصله، هم همین اشکال هست تو تحریر الوصله امام. خب حالا اما باب تشریک، بله تشریک که بین الان اونی هم که خیلی مبتلا بهه همین تشریکه ها، یا یه نفر پولشو میدهد به او که او بره تجارت بکنه، بعد میگن در سود و در زیان شریک باشی. خب اینو بهش میگیم باب تشریک و اینه که محل بحثه. خب حالا اگر فرمایش شما درست باشه که تاییده، تازه تاییده دیگه. خب خب تشریک اینه که، یعنی مقتضای عقدش اینه که اون چه که سود یا زیانه تقسیم بشه به نسبت سهم مال. یه مرتبه مثلا 50% مال اینه، 50% مال اون، سود 50% مال این مال اون، ضرر هم 50% مال این 50% مال اون. یه مرتبه میان اینجوری شرط میکنن که مثلا مال مساوی 50% این 50% اون، ولی سود و زیان متفاوت. بعد بگن مثلا سود 40%ش مال این، 60% مال اون، یا زیان همینجور. که حالا اینو عرض بخواهم کرد که حالا اینو درسته یا نه. یه مرتبه شرکت اینجوریه که مال بین دو نفره، ولی میگن که سود مشترک اما ضرر فقط به یه نفر بخوره نه دوتا، که تو بازار از این کارا الان خیلی میکنند. آیا اینجور شرطی که شرط میکنه که یک نفر در ضرر شریک نباشد، این خلاف مقتضای عقد هست یا خیر؟ خود عقد تشریک به معنی شرکته، به معنی این که یعنی مال هر کس مال خودشه اما مشاعه، منش اینه دیگه. یک اصل شیخ انصاری در کل مکاسب قبول داره و اون این که در هر معامله عوض از هر جیبی در آمد معوضم باید برود تو همون جیب. نمیشه پول از جیب یکی در بیاد عوضش بره تو جیب یکی دیگه. این برای شیخ در کل مکاسب از مسلماته که باطله. بعد این مواردم باید یه جوری توجیه کنید و الا باطلند و حرامه. مثلا دو نفر میرن بستنی میخورن، یکی پولشو حساب میکنه. این که پول حساب میکنه، پول از جیب این در اومد اما بستنی تو جیب یکی دیگه رفت. یا دو نفر توی ماشین سوار میشن، این کرایه اون یکی رو حساب میکنه. اینا رو باید یه جوری توجیه کنید و الا اینا باطله همشون. چون معامله اینه که عوض و معوض باید جایگزین یک دیگه باشند. نمیشه که معوض بره توی یه جیب ولی عوض تو جیب دیگری بره. با توجه به این اصلی که شیخ قبول داره، اگر دو نفر تشریک بود، یعنی مثلا توی این معامله شریک بودند، اگر گفتیم که سود مساوی تقسیم بشود، این که هیچ مشکل نداره، چون معنیش اینه که با مال این آقا اون چه که خریده میشود سودش هم برمیگرده میاد تو جیب همین آقا، عوضش هم تو جیب این میاد، این که صحیحه. اما اگر که گفت که در ضرر شریک نباشم، معنی این که میگه در ضرر شریک نیستم یعنی این که این پول من وقتی که به وسیله شما این پول من میره تو جیب کس دیگه، فروخته میشه به کس دیگه، اون عوضی که برمیگرده و ضرر داره اون نیاد تو جیب من، اون بره تو جیب شما، منش اینه دیگه. و این با اون اصل یا قاعده شیخ که عوض و معوض از هر جیبی در آمد تو همون جیب برود منافات داره. به وقت اینجور شرطیه که باید بگوییم این شرط باطله و خلاف مقتضای عقد هست و اینجور شرکت ها رو بگیم باطل. ولیکن بهترش اینه که اصلا از اول چند شق مختلف مسئله رو ذکر کنیم، بعد ببینید که مقتضای ادله چی میشه. یه مرتبه دو نفر که شریکند به صورت شرط فعل چیزی را شرط میکنند، یه مرتبه به صورت شرط نتیجه. اگر به صورت شرط نتیجه بود و گفتند که در سود و در زیان شریکیم، این که عرض کردم هیچ مشکل نداره، شرط نتیجه هم هست، خود به خود هر کدام به اندازه سهم خودش در سود و در زیان شریک خواهد بود. یه مرتبه به صورت شرط فعل، شرط فعل به این جور که میگه این دو نفر شریک و این آقا شرط میکنه که اگر به شما ضرر خورد من ضرر شما را جبران بکنم، نه اینکه به شما ضرر نخوره دا، من ضرر شما را جبران بکنم. مثل اینکه مثلا الان تو قانون این بانک ها اینجور چیزی آوردند، حالا به قانون عمل میشه یا نمیشه او حرف دیگری است، ولی قانون بانک مثلا اینجوری داره که اگر کسی پولش رو توی بانک سرمایه گذاری کرد، بانک میگه من میرم با پول شما تجارت میکنم، اگر سودی بردیم به شما سود میدم، اگر که ضرر کردیم شما هم ضرر میکنید، شما یه صاحب پول، اما من قول میدم شرط میکنم که ضرر شما رو جبران بکنم. اینو بهش میگیم شرط فعل، یعنی این آقای عامل یه عملی رو انجام بدهد. اینجام این که هیچ اشکال نداره دیگه، یعنی خسارت به این صاحب مال بخوره اما اون یکی قول بده که خسارت رو جبران کنه. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که اینجوری شرط کنن، این دو نفر سرمایه گذاری میکنن و اینجوری این شرط میکنه که به من ضرر نخورد. این به من ضرر نخورد یعنی شرط نتیجه، یعنی که هرچی ضرر هست بره تو جیب شما، هرچی سود هست مشترک باشه. در باب مضاربه این اشکال مطرح می شود که چجور میشه که مال از جیب یه نفر در بیاد عوضش تو جیب دو نفر بره. تو باب مضاربه اینطوریه که یه نفر پول میده یکی کار میکنه، بعدم میگه سود مشترک. اینجا که کل پول مال یه نفره و یکی دیگه کار میکنه، یعنی یکی مالکه یکی عامل، سودی هم که میگیرند میشه مشترک. اونجا همین اشکال هست که خب پول این آقا رفته عوضش که میاد چطور میاد تو جیب دو نفر، در حالی که پول مال یه نفره عوض مالیه که معوضم با یه مال همون باشه. اونجا آقایون معمولا میگن این استثناءه، البته درستش اینه که این استثناء نیست. علت این که استثناء نیست یعنی این طبق قاعده است، نه این که خلاف قاعده باشه. علتش اینه که در باب مضاربه یه نفر مالک پوله که کل پول مال اینه، یکی عامل کارگر کارکن. وقتی که این پول رو میبره چیزی بخرد، اون چیزی که میخره اون معوض مقداریش در برابر ثمنه، مقداریش در برابر عمله. یعنی خود عمل اینجا یک نوع عوضه. توی باب بیع هم عوض لازم نبود عین باشه، عوض میتونست حق باشه یا منفعت باشه. این صحیحه، یعنی این که میگوین بیع مبادله مال به مال، این مال اولی باید عین باشه، مال دومی لازم نیست عین باشه. مبادله مال یعنی یه عین به مال، این مال دوم اعم از عین و غیر عین. اگر کسی اینجوری بگه وقتی این پول را میدهد، این پول مالیه که تماماً مال آقای مالکه، تمامش مال سرمایه گذاره، ولی حالی که پول را میدیم که چیزی بخریم، اون چیزی که میخریم یه مقدارش در برابر پوله، یه مقدارش هم در برابر کار. اگر اینجوری و این جو معامله هم صحیحه ها، مثلا من بگم من کتاب شما رو میخرم، پولش هم این که یه روز نوکر شما هم هرچی بفرمایید براتون کار میکنم، این معامله صحیحه دیگه، که یعنی پولی نداد عملی رو ثمن معامله قرار داد. اگر اینجور کرد، بله توی اجاره معوض لازمین این باشه منفعته، توی بی عوض باید منفعت یا غیر منفعت، ولی معوض باید این باشه. یعنی تفاوتشون توی معوضه نه تو عوض. توی بی معوض اینه، تو اجاره معوض منفعته. نه من که اصلا در مضاربه رو میگم، مضاربه این اجاره است. خب اگر این توضیح که عرض کردم کسی بپذیره، وقت دیگه باب مضاربه طبق قاعده است. و اما حالا حدیث، این چیزایی که عرض کردم حالا طبق قاعده، ولی اگر که به روایات مراجعه بکنیم، توی جلد 19 وسائل همین ابتدای کتاب صفحه 7 بعد از این که همین الان اینجور که عرض کردم طبق قاعده باید بگیم باطله، این که الان بفهم، ولی حال روایت بینید چی میفرماید. این حدیث هشتم باب اول از ابواب شرکت، حدیث اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه. این سند این حدیث صحیح است. عن رفاعه قال سألت ابا الحسن موسى علیه السلام عن رجل شارک رجلا فی جاریت له، شخصی با دیگری شریک شد در یک کنیز، که حالا کنیز رو مثلا بخرند بعد ببرند جای دیگه بفروشند. و قال ان ربحنا فیها فلک نصف الربح، اگر سود بردیم، که ان ربحنا شرط دیگه، شرط در ضمن شرکت، ان ربحنا فیها فلک نصف الربح، اگر سود بردیم نصفش مال شما، و ان کانت وزیعتون فلیس علیک شیئون، اما اگر که ضرری پیش آمد چیزی به شما ضرر نخوره، یعنی شرکت در سود نه در زیان. فقال علیه السلام لا ارا به هازا بأسن ازا تابت نفس و صاحب جاریه، توی این عیبی نیست اگر که اون صاحب جاریه طیب نفس دارد، اینجور شرکتی صحیحه. این حدیث دلالت میکنه بر این که شرط عدم زیان در باب شرکت صحیحه و خلاف مقتضای عقد نیست. یعنی امام علیه السلام اینجا نمیخواد یعنی اینه استثناء بکنه، که ظاهر این حدیث همینه که شرط نتیجه در باب شرکت به صورت شرط عدم زیان خلاف مقتضای عقد نیست. نفهمیدم. یعنی از اول این راضی بودن به این شرط؟ بله ها، همین منش. بله، روایات خلاف این خیلی داره ما، یعنی شاید این هفت روایت قبلی این باب همش خلاف این روایت ها. مثلا فرض کنید اولین روایتش اینه: سألته عن الرجل یشارک فی السلعة قال ان ربح فله و ان وزع فعلیه، یعنی همش این که سود و زیان مشترک. یا مثلا همه احادیثش اینجوریه، ولی این حدیث آخری که عرض کردم صحیح هم هست، دلالت میکنه بر این که شرط عدم زیان به صورت شرط نتیجه صحیح هست. و میشه یعنی یک کسی یک کنیز داره، اون میگه که مثلا یه نفر یه ماشین داره، میگه میخوایم بریم تجارت، اما تجارت با همین ماشین، نصف ماشین رو به شما میفروشمش، حالا که نصف ماشین رو به شما فروختم این مال میشه تشریک، بعد این ماشین رو حالا میخوایم ببریم جای دیگه بفروشیم، سود ببریم یا زیان کنیم. خب چی بگه؟ خب اون که دیگه حالا برزن که طور نیست. پس این حدیث دلالت میکند که شرط نتیجه معنیش اینه ها، یعنی الان من با مال شما که نصف این کنیز مال شماست، این کنیزو که میفروشم، اون پولی که میگیرم، اگر که پول سود داشت، نصفش تو جیب من، نصفش جیب شما، اگر که زیان داشت، همش تو جیب من. این حالا و خیلی آثاری داره توی فقه. یکی از آثارش اینه که مثلا موقعی که این خرید و فروش میشه، معلوم نیست که الان فرض کنید بایع کیست. این کنیزا که میفروشند پول رو باید بدهیم به مالک دیگه، الان مالک کیه معلوم نیست. اگر که سود بردیم مالک دو نفره، اگر که ضرر کردیم مالک یک نفره. اون مشتری که میخواد پول بده، پول به کی داره میده؟ میگه اگر که دارید سود میبری باید به دوتا دون بدم، اگر که دارید ضرر میکنید پول رو باید به یکی بدهم. نه معامله است. خب نه این معامله است. خب این آقا مثلا اینجوری وارد معامله شد دیگه، که میگه چون که من نمیدونم که سود میبریم یا نه، اون آقا هم اگر که بگوییم که سود زیان مشترک، حاضر نیست شریک بشیم. وقتی حاضره که شریک بشویم که میگه که من ضرر نکنم، یه نوع معامله است. توی معامله اینجوری این وارد شده. نه بین عرض کردم اگر شرط فعل باشه، این که نه اونو که اصلا اینجا نیست. بله اینجا که کسی خودش وارد معامله میشه، لا ضرر بلا ضرر اصلا ربطی نداره. بینید جواب فرما شما اینستا، اگر که شرط فعل باشه، تو شرط فعل که گفتم هیچ مشکلی نیست، شما ضرر کردید اون آقام ضرر کرد، ولی اون ضرر شما رو جبران کنه. این دقیقا مثل این میمونه که اصلا یه شخص سالسی، امام صادق سلام الله علیه، از پول شخصی خودش 400 درهم به یه نفر داده بود، فرمود که تو خیابون شما بگرد، هر وقت که دو نفر شیعه با هم دعوا دارند از این پول من بده، دعوا را حل کن. یعنی شخص سالس که امام صادق سلام الله علیه از جیب شخصیش پول میده، ضرر شما رو جبران کنه، این که هیچ اشکال نداره. بس سر اونجایی که شرط نتیجه باشه، ببینید این شرط اینطوری بودا، رجلون ان رجلن شارک رجلن فیجاریت له و قال ان ربهنا فلک نصف ره و ان کانت وزیعتون فلیس علیک شیئون. ان کانت وزیعتون لیس علیک شیئون یعنی چی؟ یعنی شرط نتیجه، شرط کرده که اگر ضرری بود به شما یه صاحب پول ضرر نخورد، نه اینکه ضرر بخورد من جبران بکنم. لیس علیک شیئون شرط نتیجه است. بله میشه. بله خب الان طبق این روایتی که عرض کردم، ما میتونیم در باب تشریک بگوییم اگر شرط به صورت شرط فعل بود که هیچ شک و شبهه نداره که صحیحه، اگرم شرط به صورت شرط نتیجه بود، به دلیل این روایت میگوییم مقتضای عقد شرکت این نیست که سود و زیان مشترک باشه. چون امام معصوم علیه السلام اینجا تو شرط نتیجه عدم شرکت در زیان را اجازه داده، پس شرط بکنند که به یکی ضرر نخورد خلاف مقتضای عقد نیست و صحیحه. و صلی الله علیه و آله.